سلام بینندگانی عزیز، برنامه اخباری آزادی را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان پی میگیریم. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع برنامه امروز 23 اپریل. به قبل نزدیکان اسدالله اسماعیلوف، امام خطیب مسجد یکچینوری دوشنبه، اقتباس از شعر اقبال لاهوری باعث بازداشت شده است. بسیاری از ساکنان تاجیکستان با هر راه و واسطه تلاش میکنند به روسیه سفر نمایند، چون میگویند توان خوراندن اوله هایشان را ندارند.
خرم چند خیلی پولی ذخیره داشتیم و خورده من یه دیگر قرض کردیم.
خانه های من را ویران نکنید، تقاضای ساکنان محله اوسنوبودی کنار دوشنبه از مقامات.
یک شوید چی دارم نمی ربا چی دارم آخی؟ دیل جگر شخو نمیده خیصه در میده قجا فکر نکده اول گرفتیش.
کارمندان امنیت تاجیکستان امام خطیب یکی از مسجدهای کوچه یکچینور شهر دوشنبه مولا اسدالله اسماعیلوف را بازداشت کردند. نزدیکانش میگویند اسدالله اسماعیلوف نیز در برابر دیگر روحانیان در مراسم جنازه دوملا حکمت الله تاجیک‌آبادی شرکت داشته است و سه روز پیش دستگیر گردید. در یک هفته اخیر این دومین روحانی است که از سوی مقامات بازداشت میگردد. همکارم عبدالله آشوروف با تحقیق این موضوع مشغول بود و طوری میبینید حالا با ما در استودیو قرار دارد. سلام عبدالله. خوب بگو که روحانیان در مسجدهای تاجیکستان از سوی مقامات انتخاب و تعیین میشوند، امتحان هم میسپرند، پس سبب بازداشت این روحانی چیست؟
شهلو مقامات درباره بازداشت اسدالله اسماعیلوف فنوس شرح ندادند. نزدیکان سبب بازداشت او را نمیدونند. قدرالدین اسماعیلوف، یکی از برادران اسماعیلوف، گفت تنها همین را میدوند که امنیت برای صحبت برادرش را دعوت کرده است. او گفت سببی به صحبت دعوت شدن او را هم نمیدوند، ولی تاکید کرد که برادرش دائم به فایده دولت و حکومت و خلق و وطن سخن میگفت و با گروه های نوبرآمدی به گفته او سلفی سخت مقاومت داشت. اسماعیلوف درباره برادرش زیاد صحبت نکرد و گفت چون و چرایی به صحبت دعوت شدن برادرش را نمیدوند. اما هم صحبتان آگاهی رادیو آزادی با ارسال یک پارچه نواری سخنرانی او گفتند احتمال این سخنرانی در جنازه دوملا حکمت الله تاجیک‌آبادی برایش مشکل ایجاد کرده است، ولی حالا مقامات چیزی در این باره نشر نکردند و سنجش مستقلانه این معلومات ناممکن است.
این چی سخنرانی بوده است عبدالله؟ چی گفته است این روحانی؟
در یک پارچه نواری که از مراسم دفن حکمت الله تاجیک‌آبادی کاربران فرستادند، این روحانی از ازدحام آدمان که به یکدیگر فشار می‌آورند ناراحتی میکند و از حاضران میخواهد معیار ادب را رعایت کنند و این دو مصرع شعر را از محمد اقبال لاهوری قرائت میکند. در حیرتم از مرام این مردم پست، این طایفه زنده کش و مرده پرست.
عبدالله، این روحانی در چه شرایط بازداشت شد و مقامات در این باره چه میگویند؟
شهلا، سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان روز 23 اپریل در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی خبری بازداشت اسماعیلوف را تصدیق و رد نکرد و از این بیشتر هم صحبت نکرد. گفته می شود اسدالله اسماعیلوف را کارمندان مقامات شب 19 به 20 اپریل پس از انجام نماز تراویح از مسجد کوچه یکچینار پایتخت دستگیر کردند. پگاه آن روز مقامات به خانه اسدالله اسماعیلوف واقع در تپه سمرقندی در ناحیه رودکی آمده، کتاب ها و ادبیات آنجا بوده را تفتیش کرده، قسمی از آنها را با خود بردند. اسدالله اسماعیلوف 42 ساله، عائله‌دار و صاحب 6 فرزند است و در تپه سمرقندی زندگی می کند. او دانشگاه اسلامی تاجیکستان را ختم کرده و از شاگردان امان الله نعمت الله زاده، سابق مفتی تاجیکستان بوده است. اسماعیلوف نخست در یکی از مسجدهای ناحیه رودکی و بعداً امام خطیب مسجد کوچه یکچینار شهر دوشنبه تعیین شده است. بازداشت اسدالله اسماعیلوف در حال است که روز 22 اپریل مقامات اعلان کردند که عبدالحق عابیدوف، سرخطیب مسجد جامع ناحیه شاهمنصور، همراه 4 نفر دیگر دستگیر کردند. بازداشت او پس از سخنرانیش درباره پیشواهای دینی در دفن دوملا حکمت الله تاجیک‌آبادی صورت گرفت. اما مقامات گفتند او با پیروی از جرایان ممنوعی سلفیه متهم است.
سپاس عبدالله برای صحبت فراگیر. برنده عزیز، یادتون باشد دو هفته پیش یک مادر جوان توجیک سه فرزند خردسال و فرزندان خودش را در پنجکنت به شاخهای درخت آویخته کشت و مردم این نایه را وحشت زده کرد. رادیو آزادی این هفته در برنامه گپی آزاد مسئله خودکشی مادران با فرزندانشان را با متخصصان و روانشناسان در میان گذاشت و حالا پرچه از آن را با هم میبینیم.
چه حالت پیش میاد که مادر نه تنها از جان خود میگذرد بلکه کودکانش را همراه با خودش در آغوشش قربانی میکند؟ این نشان دهنده چی است؟
من نمیدونم، این سوال جواب ندارد.
با آغوش گرفتن فرزندان از طرف این زن و خود را با دریا افکندن، این یک نشانه، اگر بیماری روحی نداشته باشد یک نشانه بیان که اعتراضی است.
اردکای ما، یاشای ما گنده، زنکای بی حرمت میکنن.
برندگان عزیز، یادآور میشوم که گپی آزاد روز شنبه یعنی فردا 24 اپریل ساعت 9 به وقت دوشنبه در وبسایت رادیو آزادی و در کانال آزادی ویدیو نشر میشود. بعضی از شرکت های هوایی روسی زیر فشار حکومت تاجیکستان نرخ بلیت پروازهای چارتری از این کشور را تا اندازه پایین بردند. احتمال می رود که اکنون شماره بیشتری مهاجران تاجیک امکان سفر به روسیه را پیدا می کنند. یک مسئله دیگری مهم، هشدار مقامات روس درباره آن است که بعد 30 ایون به اخراج مهاجران غیرقانونی تاجیک شروع می کنند. بنابراین هر نفری که به روسیه می رود باید حجت هایش را قانونی کند. گزارش همکارانی ما از نستایش وریمیا در همین باره است.
بسیاری از ساکنان تاجیکستان با هر راه و واسطه تلاش دارند به روسیه برای کار سفر کنند. برای خریداری کردن بلیط های گران برخی ها حتی قرض می گیرند. می گویند اگر وضعیت اندکی دیگر به همین شکل ادامه کند، آنها توان خورانیدن آیله های خود را نخواهند داشت.
خیلی چند خیلی پولی ذخیره داشتیم و خوردیم یه سال داخلی دیگر قرض کردیم. شش شفاظ دور سمون قرار شدیم
در یک خونه شش اویله زندگی میکنیم، هممون روسیه هم بدیم حوزی ویخده نیسته که در همون خونه روز منبو بریم. اخی
همی یه سال زندگی من باید زوری گذاشته گیای باید زوری این روز هست پگه نیست همی روز کنیم روز میخریم پگه کنیم پگه نمیخریم.
هفته گذشته وزارت کارهای داخلی روسیه از کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع از جمله تاجیکستان طلب کرد شهروندان خود را که در این کشور غیرقانونی به سر می‌برند از روسیه بیرون کشند. به اطلاع این نهاد حدود 4.1 همه خارجی هایی که در روسیه غیرقانونی بود و باش دارند محض شهروندان تاجیکستانند. اما در تاجیکستان مقامات حیرانند که وزارت کارهای داخلی روسیه رقم 247 هزار نفر را از کجا پیدا کردند. به گفته رحمان الماسف کارشناس در امور مهاجرت، اگر شماره مهاجران کاری که غیر قانونی در روسیه به سر میبرند به این حد بزرگ می بود آنها نمی توانستند جای کار پیدا کنند.
امکان ندارد که حالا در روسیه 247 هزار شهروند تاجیکستان غیر قانونی قرار داشته باشند. این کاملا غیر امکان است. ثبت نام محل زیست کار کرده باشند، آنجا به سند ثبت اقامت به یگان کارگاه راه نمی دهند. کاردهنده هم به این هوسمند نیست، چون که نمی خواهد برای یک کارگر غیرقانونی 800 هزار روبل جریمه دهد، مگر اینکه در جنگل.
با این وجود رحمان الماسف به این نظر است که تاجیکستان برای بازگردانی مهاجرانی که غیرقانونی در روسیه به سر می برند ناوابسته به آن که آنها چقدرند باید تلاش کنند.
آنالیزی показывают, что
تحلیل نشان می‌دهد که روسیه به یک کشوری وابسته از مهاجران تبدیل یافته است، چون که بدون مهاجران کاری پیش بردن نمی‌توانند.
نظرسنجی که از سوی پژوهشگاه بانک ملی تاجیکستان سال 2019 انجام داده بود نشان داد که حدود 70% آیله‌ها در تاجیکستان از حساب پول‌های انتقالی مهاجران کاری درآمد می‌گیرند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
دوستان، پرونده مرگ مهران شو جمعه افسر شعبه امور داخلی نویه 5 رو برای بررسی به دادگاه سپرده است. مهران شو 25 ساله روز 7 فوریه امسال در شعبه امور داخلی نویه 5 بر اثر ضربه تیر جون بخت. دوستان، در مرگ او نسیم امیرزاده دانشجوی سال 4 بخش غایبانه اکادمی وزارت کارهای داخلی رو برای کشتار از بی‌احتیاطی عیب دور کرده است. این ماده به مهلت از 2 تا 5 سال زندان و محروم نمودن از اشغال منصب رو پیش بینی میکند. میرون شو جمعیف باعث نوزیر منطقوی در نویه 5 خدمت میکرد. هشدارهای به تکرار مقامات در مورد ویران کردن خانه ها ساکنان محله حسن‌آباد را نگران نموده است. مقامات حفظی حقوق به تخریب منزل مسکنان این محله که در کنار دوشنبه جایگیر است شروع کردند. ساکنان میگویند در دست سندهای رسمی را دارند و در صورت ویران کردن خانه هایشان دیگر جایی برای رفتن نمیماند. علیشر ظریفی و امردین علیموف به عرض این مردم گوش دادند.
ساکنان محله حسن‌آباد در اطراف دوشنبه میگویند پس از 3 ماه تخریب چند منزل در این محله، مقامات حفظ حقوق دیگر بار به ویران کردن منزل هایشان شروع کردند. این بنا را روز 21 اپریل کارمندان مقامات محلی و حفظ حقوق ویران کردند و به چند دیگر هشدار دادند که منزل هایشان تخریب می شود. فرزانه بابایوا به سختی توانسته است از تخریب منزلش پیشگیری کند.
مقصد که ای خانه برو اول پیشکی آگاه دادن که برو ای خانه ما ای خانه را چپه میکنیم. گفتم از کدام سبب چپه میکنیم؟ آخی گفتن که ای خانه حجت قلبکی داره. گفتم آخی حجتش تیاره. گفتم آخی حجت قلبکی نداره. مقصد شما خودتان دروغ میگین. چی بعد وقتش گفتم حجت قلبکی کرده میفروشه. امروز گفتم فکر نمیکنه آخه من 8 سال شده خانه را بزرگ ساز میکنم. گفتم برای از چیمین بلاک مردک در خود مسکوه کار میکنه که من خانه کنم 4 تا فرزندی میده دارم آخه فکری همین فرزنده را نمیکنه. گفت که اگر پیتو با ما افسانه مقصد نموندن که همین گودک ها من گرفتن های دستش گودک ها من دینا 4 تا گودک که میده دارم زدن من ایدر خانه دارم پندفتن من درامندن گوده که من دیدن دو تا گهواره دارم در خانه گهواره من دیدن با برامدن ای خانه بیرون کرم. گفتم برای آخی چی این سال مسلمان هسته دارم اینجا شما میخه میکنه.
حسن‌آباد یک محله نابونیاد است که در تپه های شمالی دوشنبه قرار دارد. قبلا این زمین ها تابع جماعت چوریاکاران ناحیه رودکی بود و 2 سال قبل قسمی زیادی آن به اختیار ناحیه سینای شهری دوشنبه گذشت. ساکنانش میگویند چند سال باز در این محله به سر میبرند ولی از عادی ترین شرایط برخوردار نیستند.
اینا کجان و خامی جمع از دروما دا استودایم ما اینجا عدل خنون خونه نکدایم نم خیلی پپکاکی و بموره چی دکمین کدن زمین دادن ما خریدایم اینجا ما چور گودک دارم مکتب خونن شرایط ندارم امی جا اگر چی داشته باشم شرایط داشته باشم میام امی دامی تاریکوه میستم او امی خرم همش قینه جایز روما در کجان میستیم.
ساکنان گفتند در دست حجت های رسمی دارند. رئیس جماعت چوریاکاران در صحبت بدون سب به رادیو آزادی گفت بنیاد منزل ها از سوی ساکنان در این منطقه خودسرانه صورت گرفته است و غیر قانونی میباشد. او شرح بیشتر نداد. مقامات حفظ حقوق ماه انور امسال هم چند خانه نو ساخت را در این محله ویران کرده بودند. آن زمان هم صحبتان ما در مقامات شهر دوشنبه گفته بودند که موافق طرح ژنرالی پایتخت در زمین های محله حسن‌آباد باید ارچه و درختان دیگری آرایشی شنانیده شود چون برای بنیاد خانه موافق نیست.
به نام پروردگار نه راه داریم نه مکتب داریم نه آدنم عینمی 7 سال دادن با دولت به همه در زدیم به نام خدا قسم. یک شوید چی دارم نمی ربا چی دارم آخی دل جگر شخونم که تخصه در میده کجا فکر نکده اول گرفتی.
ساکنان با توجه به اون که در دست سند دارند و با زحمت و خرج مبلغ های سال ها جمع کرده اشان خونه ساختند از مقامات طلب دارند که به تخریب منزل هایشان خاتمه دهند. شکایت ها از ویران نمودن منزلی ساکنان در گذشته نیز بارها صدا داده است. امریدین علیموف، علیشر ظریفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
برندگان عزیز در همین جانش نوبتی اخباری آزادی انجام میابد. برای شما در دو روز آینده صورت بفراغت میخواهم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
عزیز از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
درون اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز جمعه 23 اپریل من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین پرزیدنت های تاجیکستان و روسیه روز 23 اپریل درباره در آینده نزدیک گذرانیدن امنیستی مهاجرتی و زیاد کردن تعداد پروازها میان دو کشور تلفنی صحبت کردند دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان اطلاع داد که در گفتگوی پرزیدنت های دو کشور همچنین مسئله بازگشت دانشجویان تاجیک به دانشگاه های روسیه مطرح شده است رئیس جمهوری تاجیکستان در این تماس تلفنی همزمان خواستاری همکاری جانب روسیه به خصوص در مبارزه با پاندمی همگیری کووید 19 شده است. تماسی تلفنی امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در حال صورت میگیرد که الکساندر گراوای معاونی وزیر کارهای داخلی روسیه روز 16 اپریل از نمایندگان کشورهای دولت‌های اتحاد مستقل خواست مسئله بودوباش غیر قانونی مهاجرانشان را در این کشور حل کنند. به قول مقامات روسیه فعلا در حدود این کشور 247 هزار مهاجر کاری تاجیک غیر قانونی بودوباش دارند. در جلسه کمیته دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا مسئله چاره‌های شدید کننده فشار بالای رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی بررسی شد روز 22 اپریل در جلسه وینا موضوع آزادی بیان در روسیه بررسی شده است در این جلسه معاونی رئیس هیئت ایالات متحده آمریکا در صحه الیزابت روزنستاک سیلر سخنرانی کرد او تاکید نمود که ایالات متحده آمریکا نگرانی اتحاد اروپا و دیگر اعضای این سازمان را پشتیبانی میکند که از ادامه سرکوب های آزادی بیان در روسیه صحبت کردند. او گفت که با ادامه بررسی های تعقیب های ژورنالیستان جداگانه در روسیه آماده است. با عنوان یک مثال نماینده ایالات متحده آمریکا با شرکت خادمان FSB کافتوکاپ شدن اداره وبسایت واژنی استوری و هم خانه سردبین آن رمان آنین را یادآور شد که موردی بازپرسی هم قرار گرفته است. الیزابت روزنستاک سیلر تاکید کرد که پیش از این کافتوکاپ ها اداره نشریه چندین تحقیقات ژورنالیستی خود را در زمینه فعالیت های فسادکارانه مقامات بلندپایه روسیه نشر نمود. دیپلمات آمریکایی گفت که چند حادثه اخیر تشویش آور دیگر مربوط به ژورنالیستان تحقیقگر میباشد. او اینچنین از رید یادآور شد که 14 اپریل در دفتر نشریه دانشجویان ژورنال داکسا برپا شد. نماینده ایالات متحده آمریکا گفت که همه این بیانگری بد شدن فضای بی‌جزایی برای تعقیب و ترس دادن ژورنالیستان مستقل میباشد. روزنستاک سیلر از حجم از حد زیادی جریمه های هم گفت که با دفتر رادیوی اروپا آزاد رادیو آزادی در روسیه در رابطه با رد شدن طلب روسکامنادزار در باره به حیث اگنت خارجی ثبت شدن این رسانه بار شده است او گفت اینجا در شورای دائمی هیئت روسیه چندین بار تلاش کرد تصور دروغین را ایجاد کند که گویا تدبیرهای دهشتناک ضد رادیوی اروپا آزاد رادیو آزادی با چهارچوب کاری قانونی تلویزیونی RT و خبرگزاری سپوتیک در ایالات متحده آمریکا موافقت میکند چنین مانندی وجود ندارد کرمل با فعالیت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در روسیه مانع ایجاد میکند و میخواهد این رسانه را از کشور خارج کند حکومت ایالات متحده آمریکا برعکس به هیچ شکل با کره رشت توده و سپوتنیک در ایالات متحده آمریکا مانع ایجاد نکرده است والدین بعضی از محصلین میگویند نظارت برای داشتن نقاب طبی در مکتب‌ها سخت‌تر شده است و فرزندان آنها را بدون نقاب به دبستان راه نمی‌دهند. به جز مکتب در مسجد و فرودگاه نیز نظارت قاعده‌های بهداشتی در روزهای اخیر پرزور شده است. مقامات میگویند جای خواطری نیست و این چاره‌ها به خاطر پیشگیری از سرایت بیماری سرایتی است. کارشناسان میگویند خطر در کمین است و امکان دوباره سر زدن بحران کرونا ویروس در کشور جای دارد. اسامی‌الدین بابایف یک مسئول ریاست معارف شهر دوشنبه برای آزادی گفت دستور ویژه صادر نشده است تنها با مقصد پیشگیری همه گونه بیماری های سرایتی رعایه قاعده های بهداشتی طلب کرده می شود وی گفت
تنها رعایه قاعده های بهداشتی با مقصد پیشگیری همه گونه بیماری های سرایتی تمام بعد وی است که ستاد جمهوریوی تا حاضر مثال به نقاب آمدن یعنی دستور شدگی نیست از جانب ستاد جمهوریوی که همین رجعه نقاب مثال پورا برداشته شود
ولی تنها مکتب ها نیستند که در هفته روان نظارت قاعده های بهداشتی در آنها پرزور می شود در مسجد ها هم که یکی از مکان های تجمع ساکنان هستند این نماز جمعه از نمازگزاران طلب می شد که به نقاب با مسجد ندرآیند از جمله در مسجد جامع شهر باختر مرکز ولایت ختان این هفته نمازگزاران را به نقاب به داخل مسجد راه نمی دادند امام خطیب مسجد هم در صحبتش از نمازگزاران خواست که فاصله اجتماعی را رعایت کنند، هرچند مشاهده میشد نمازگزاران این قاعده را رعایت نمی کردند. با جز از مکتب و معارف اخیرا مقامات نظارت در فرودگاه ها را هم پرزور کردند. بر اساس قاعده نو اکنون از مسافرانی که از استانبول و کابل به دوشنبه می آیند در فرودگاه دوشنبه تکرارا تست می گیرند.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
دادستانی پرونده مرگ میرانشاه جمعیف یک افسر شعبه امور داخلی نایه 5 را برای محاکمه به دادگاه سپرده است. میرانشاه 25 ساله روز 7 فوریه امسال در شعبه امور داخلی در نایه 5 بر اثر ضربه تیر تفنگ جان داد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. دادستانی در مرگ او نسیم امیرزاده دانشجوی سال 4 بخش غایبانه اکادمی وزارت کارهای داخلی را به کشتار از بی‌احتیاطی عیبدار کرده است. یک منبع از دادگاه ناحیه 5 روز 23 اپریل به رادیو آزادی گفت نسیم امیرزاده با ماده 108 قسم دوم یعنی همان کشتار از بی‌احتیاطی گمانبر دانسته می شود و پرونده برای بررسی در دادگاه قبول شد. این ماده به مهلت از 2 تا 5 سال زندان و محروم کردن از اشغال منصب را پیش بینی می کند. میرانشاه جمعیف به حیث ناظر منطقوی در جماعت دیهات کبود سیفیدینف در ناحیه 5 خدمت می کرد و 7 فوریه سال روان هنگام اجرای وظیفه خدمتی در بنای شعبه امور داخله هنگام قبول سلاح از تیر کلاشنیکوف که از سوی همکارش پرانده شده است هلاک شد. مقامات گفتند که تیر از بی‌احتیاطی پرانده شده است. خالق نظر جمعیف امک میرانشاه بر رادیو آزادی گفت آنها با عادلانه صورت گرفتن مرافع امیدوار هستند. خالق نظر جمعیف افزود اگرچه میرانشاه جمعیف کارمند شعبه امور داخلی بود، سرداری آن محمودزاده شمس‌الله مریگان مراتبه قبول نکرد و با پدری جبر دیده صحبت هم نکرد و عذر نپرسید. دو مراتبه کوشش به قبول محمودزاده را یافتن کردیم ولی موفق نشدیم. پایان اقتباس. با گفته خالق نظر جمعیف به این خاطر آنها به پرزیدنت دادستان کل و دادستان ولایت ختلان شکایت بردند. خالق نظر جمعیف میگوید پروندان کارمند ملیسه که از بی‌احتیاطی برادرزاده او را پرونده است از آنها عذر پرسیدند تا از گناه فرزندشان گذرند. خانواده میرانشاه جمعیف گفتند حادثه موافق قانون بررسی کرده شود. میرانشاه جمعیف 7 ماه پیش از شعبه کارهای داخلی ناحیه جیهون به ناحیه 5 به کار گذشت و عنوان لیتنانت کلان ملیسه را داشت.
والدین بعضی محصلین میگویند نظارت برای داشتن نقاب طبی در مکتب ها سخت‌تر شده است و فرزندان آنها را بدون نقاب به دبستان راه نمی‌دهند. به جز مکتب در مسجد و فرودگاه نیز نظارت قاعده های بهداشتی در روزهای اخیر پرزور کرده شده است. مقامات میگویند جای خواطری نیست و این چاره ها به خاطر پیشگیری از سرایت بیماری های سرایتی است. کارشناسان میگویند خطر در کمین است و امکان دوباره سر زدن بحران کرونا ویروس در کشور جای دارد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. افضل شاه قادرف ساکن شهر دوشنبه دو فرزند مکتب خوان دارد. میگوید این هفته وقت فرزندانش را به مکتب برد، پاسبان آنها را به داخل راه نداد و طلب کرد که اول دو سه نقاب و آنتی سپتیک داشته باشند. والدین پنج محصل دیگر نیز به مانند افضل شاه قادرف گفتند نظارت در مکتب های پایتخت سخت شده است. این پدر و مادران اساسا ساکنان شهر دوشنبه هستند. مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی هم در چند مکتب دوشنبه نشان داد که پیش از وارد شدن حرارت خوانندگان را میسنجند و از آنها طلب میکنند که نقاب طبی پوشند. یک دیکتور مکتب پایتخت هم به رادیو آزادی گفت هفته روان از شعبه معارف به آنها دستور دادند که رعایت قاعده های بهداشتی را در مکتب ها سخت تر کنند. اسامالدین بابایف یک مسئول ریاست معارف شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت دستور ویژه صادر نشده است، تنها با مقصد پیشگیری همه گونه بیماری های سرایتی رعایت قاعده های بهداشتی طلب کرده می شوند. بابایف افزود
تنها رعایت قاعده های بهداشتی با مقصد پیشگیری همه گونه بیماری های سرایتی تمام. بعد وای از که ستاد جمهوریوی تا حاضر مثال به نقاب آمدن یعنی دستور شیدگی نیست از جانب ستاد جمهوریوی که همین رجع نقاب مثال پورا برداشته شود و همه خاطر با مقصد رعایت حتمی بهداشتی با مقصد پیشگیری همه گونه بیماری های سرایتی.
ولی تنها مکتب ها نیستند که در هفته روان نظارت قاعده های بهداشتی در آنها پرزور می شود. در مسجد ها هم که یکی از مکان های تجمع ساکنان هستند، این نماز جمعه از نمازگزاران طلب می شد که به نقاب به مسجد ندرآیند. از جمله در مسجد جامعه شهر باختر مرکزی ولایت ختلان این هفته نمازگزاران را به نقاب به داخل مسجد راه نمی دادند. امام خطیب مسجد هم در صحبتش از نمازگزاران خواست که فاصله اجتماعی را رعایت کنند، هرچند مشاهده می شد که نمازگزاران این قاعده را رعایت نمی کردند. بجز از مکتب و معارف اخیراً مقامات نظارت در فرودگاه ها را هم پرزور کردند. بر اساس قاعده های نو اکنون از مسافرانی که از استانبول و کابل به دوشنبه می آیند در فرودگاه پایتخت تکراراً تست می گیرند. رعایت قاعده های بهداشتی در مکتب و مسجد و فرودگاه ها در حال پرزور می شوند که مقامات می گویند از آغاز امسال در کشور یگان حالت سرایت به کرونا ویروس ثبت نشده است، ولی برخی متخصصان به این گفته ها شبهه دارند و می گویند امکان دوباره سر زدن بیماری در کشور زیاد وجود دارد. کارشناسان می گویند پرزور کردن نظارت در جای های جمعیتی و مثل مکتب و مسجد به آن خاطر است که حکومت از دوباره سر زدن بحران کرونا ویروس در کشور نگران است. عبدالخلیل خالق‌زاده مدیر بیمارستان ابن سینا می گوید مرزها باز شده، رفت و آمد زیاد شده است و مقامات برای پیشگیری چاره می اندیشند. خالق‌زاده می گوید خطر همچنان باقی است، چون به گفته او
طبیعی است که یک قسم زیادی آدم ها ممکن از نیم زیادی مردم گذراندن، ولی نیم دیگری مردم نگذرانده هستند، همون میتوند بگشته باشد.
مدیر بیمارستان خصوصی ابن سینا افزود برای پیشگیری مؤثر باید واکسین زنی در کشور به مراتب بیشتر شود.
یکم همون واکسین زنی، هرچی بیشتر واکسین زنی، بعد تا همون 60-70% مردم واکسین شدنشون، البته با همون ماسکا و همون نگاهداری فاصله و همون شستنی دست و همینا مهم میشه. خودشون کم از همگی 100 هزار دوز آوردن، ما باید حداقل 5 میلیون دوز واکسینه شدیم.
طبق اطلاع وزارت تندرستی تاجیکستان از 10 ینور به این طرف در کشور یگان حالت گرفتاری به کووید 19 ثبت نشده است. تقریبا همه محدودیت های جاری شده به خاطر پیشگیری از کرونا ویروس در تاجیکستان برداشته شده است. پروازها هم با روسیه، ازبکستان، ترکیه، افغانستان، امارات متحده عرب و قزاقستان دوباره برقرار شدند، ولی در هفته های اخیر کرونا ویروس نو در کشورهای نزدیک به تاجیکستان دوباره افزایش یافته است. از جمله تحقیق نشان داده است که در میان گرفتاران بیماری کرونا ویروس در قرقیزستان نوهای نو بریتانیایی، آفریقایی و هندی و روسی نیز هستند. در پس منظر افزایش سرایت به کرونا ویروس در کشورهای جهان، مردم تاجیکستان به دو بخش تقسیم شدند. برخی ها به حرف مقامات درباره نبودن کرونا ویروس باور کرده قاعده های بهداشتی را صرف نظر میکنند، ولی گروه دیگر میگویند برای احتیاط نقاب میپوشند و فاصله اجتماعی را رعایت میکنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
گوگوش آوازخان شناخته ایرانی روزی نوروز البوم نوی را با نام 21
روزی 21 مارت نشر کرد و دارای 7 ترانه است. آنها را سیاوش قمیشی، آوازخوان، ترانه‌سرا و آهنگساز معروف و رها اعتمادی ترانه‌سرای دیگر ایرانی آفریدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایرا خواهم کرد. گوگوش در مصاحبه با رادیوی فردا بخش ایرانی رادیو آزادی گفت ترانه های سیاوش قمیشی را با عشق خوانده است. راز، خاطره ها، نگاه، بیقرار، صداقت، تسکین، زندگی ترانه های این آلبوم هستند. گوگوش در گفتگو با رادیوی فردا درباره آمدنش از ایران در سال 2000 صحبت کرد و گفت خودش انتظار نداشت که ترک جمهوری اسلامی چگونه هیاهوی در داخل و خارج کشور برپا می کند.
بیشتر قرار بود که برای بازی در فیلم من بیام بیرون. اونا فکر نمی کردن که یه چنین اتفاقی بیفته. راستشو بگم منم فکر نمی کردم به این صورت استقبال بشه. اصلا ذهنم برای کنسرت نبود، بیشتر برای فیلم بود.
او به این سوال که چگونه یک نظام سیاسی اسلامی به ستاره‌ای که خاطرات پیش از آن نظام را زنده می کند اجازه بیرون رفتن می دهد، چون این جواب داد: این حکومت جمهوری اسلامی دوست ندارد که کسی چهره بشود، کسی قهرمان بشود، کسی سرآمد باشد، برای اینکه نمی خواهد مردم به آن شخص یا آن موضوع علاقه پیدا کنند. در حکومت اسلامی قهرمان کشی نخبه کشی است، چهره کشی است.
این حکومت جمهوری اسلامی دوست نداره کسی چهره بشه، کسی قهرمان بشه، کسی توی موسیقی سرآمد باشه، برای این که نمیخوان مردم به اون شخص یا به اون موضوع علاقه پیدا کنن. قهرمان کشیه، نخبه کشیه، چهره کشیه تو حکومت اسلامی.
فائقه آتشین با لقب هنری گوگوش در تاجیکستان و افغانستان و ازبکستان چهره شناخته است. گوگوش در تاجیکستان نیز از محبوبیت زیادی برخوردار است، ولی تا حال در کشور کنسرتی نداده است. خودش هم گفته است که چنین آرزو دارد، ولی آرزوش تا حال جامعه عمل نپوشیده است. گوگوش سال 1979 در زمان انقلاب اسلامی ایران را ترک کرد، ولی بعداً برگشت و بیش از 20 سال خاموش ماند. سال 2000 به او اجازه دادند که به خارج سفر کند. این زمان گوگوش در امریکا به سر می برد.
من آمده ام، بای بای من آمده ام، عشق فریاد کند. من آمدم که ناز کن یاد کنم، من آمدم، من آمدم عشق فریاد کند. من آمدم که ناز کن یاد کنم، من آمدم. عشق فریاد کند، من آمدم که ناز کن یاد کند، من آمدم با
عشق فریاد کند، من آمدم که ناز بنیاد کند، من آمدم
بین المللی اولمپی بار دیگر به علت پندمی کرونا ویروس لغو المپیاده توکیو را رد کرد. لایق رجابوف ورزشگری تاجیک در لیگ کسبی محریبه های آمیخته امریکا یا پی فی ال با الکس مارتینس از پاراگوای رقابت میکند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. زیاد از 70% ژاپنی ها از ترس پاندمی کرونا ویروس دعوت میکنند که بازی ها لغو کرده یا به وقت دیگر گذرانیده شوند. صد روز پیش از افتتاح برنامه ریزی شده بازی های تابستانه اولمپی در توکیو، نایب پرزیدنت کمیته بین المللی اولمپی جان کوتس در یک پیام ویدیویی رد کرد که این مسابقات در لحظه آخرین لغو می شود. بازی های تابستانه که برای یک سال موقوف گذاشته شدند طبق نقشه برگزار خواهند شد، گفت او، و اطمینان داد که المپیاده آینده به قدر امکان به خطر خواهد بود. مسابقات از روی برنامه بازی های المپی روز 23 ایول شروع می شود. کوتس گفت تدبیرهای وسیع مقیاس ضد کرونا ویروسی که تشکیل کنندگان المپیاده اندیشیدند، امنیت همه شرکت کنندگان و اهالی ژاپن را تامین خواهند کرد. خبری دیگر، لایق رجابوف ورزشگری تاجیک در لیگ کسبی محاربه های آمیخته یا پی اف ال امریکا که شب 23 به 24 اپریل در شهر اتلانتیک سیتی دایر می گردد، در اولین رقابتش در وزن سبک 70 کیلوگرم با الکس مارتینس از پاراگوای روبرو می شود. لایق رجابوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت
سال 1990 17 سپتامبر در دنگره به دنیا آمدم در اویلی کارگر عادی. بعد چند سال پدرم از ما رفت، مادرم ما را به وای رساند. من راستی در خانه بیبیم بسیار در وقت کودکیم کلان شدم، به خاطر که مادرم نمیتوانست خود به دوش خود گیرد، دو فرزند را تنها به خانه. همین خیلی مشکلی ها قطعی الحمدلله به وای رسیدم. بعد دوشنبه اومدم مکتبی رقم 77 نایه فیردوسی 65 میکردن، دوشنبه رو من آخر ختم کردم.
لایق رجابوف 30 ساله ختم کرده دانشگاه تکنیکی تاجیکستان در رشته مهندسی راه آهن می باشد. او سال 2015 به آلمان کوچ بست و در تالار ورزشی یک زاده تاجیکستان با نام الک شودیف تمرین کسبی محاربه های آمیخته را شروع نمود. لایق در آلمان صاحب 4 کمربند در رشته محاربه های آمیخته شد. بعدن به امریکا رفت. رزمکاری تاجیک از سال 2019 در مسابقات لیگ کسبی اشتراک میکند. همون سال او به دور نهایی این مسابقه که در شهر نیویورک برگزار شد راه یافت. در فینال بوناتان شولته ورزشگری برزیلی برای شاه جایزه به مبلغ $1,000,000 مبارزه برد. هر دو در 5 راوند 5 دقیقه‌ای با هم رقابت کردند. بر اساس خلاصه داوران لایق از رقیبش با نتیجه 44-48 شکست خورد. سال گذشته این رزمکاری تاجیک بدون رقابت ماند، زیرا لیگ کسبی به علت پاندمی کرونا ویروس مسابقه برگزار نکرد. لایق رجابوف تا حالا از 16 رقابت در 13 تاش غالب آمده، در 2 تاش شکست خورده است و یک قوازمایی با نتیجه مساوی انجام یافته است. رقیب رزمکاری تاجیک الکس مارتینیسی 26 ساله از پاراگوای تا حالا در مسابقات محاربه های آمیخته 7 پیروزی داشته به ناکامی دچار نشده است.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
ساکنان محله حسن‌آباد شهر دوشنبه میگویند پس از 3 ماه تخریب چند منزل در این محله، مقامات حفظ حقوق دیگر باره به ویران کردن منزل هایشان شروع نمودند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. روز 21 اپریل خانه یک ساکن این محله از سوی کارمندان مقامات محلی و حفظ حقوق ویران کرده شد و به چند دیگر هشدار دادند که منزل هایشان تخریب می شود. هرچند ساکنان گفتند در دست حجت های رسمی دارند، ولی مسئولان میگویند خانه ها خودسرانه و غیر قانونی بنیاد شدند. فرزانه بابایو و ساکن حسن‌آباد روز 21 اپریل با سختی توانسته است از تخریب منزلش پیشگیری کند. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت یک گروه از کارمندان مقامات به منزلش آمده از او خواستند از خانه برآید که اون را چپه میکنند.
اول پیشکی آگاه دادن که برای خانه، ما این خانه را چپه میکنیم. گفتم ما کدام سبب چپه میکنیم؟ آخی گفتن که این خانه حجت قلبکی داره. گفتم آخی حجتش تیاره. گفتم آخی حجت قلبکی نداره، مثلا شما خودتون دروغ میگین. چی بعد وقتش گفتم حجت قلبکی کرده میفروشه.
حسن‌آباد یک محله نوبنیاد است که قبلا تابع جمعیت چوریاکاران ناحیه رودکی بود و دو سال قبل قسمی زیادی آن به اختیار ناحیه سینای شهر دوشنبه گذشت. ساکنانش میگویند چند سال باز در این محله به سر میبرند، ولی از عادی ترین شرایط با مثل دسترسی به آب و مکتب برخوردار نیستند. ظاهرشاه گلوف رئیس جمعیت چوریاکاران به رادیو آزادی گفت ساکنان منزل هایشان را در محله حسن‌آباد غیر قانونی و خودسرانه بنیاد کردند. نگرانی ساکنان از تهدید تخریب منزل هایشان در حال است که مقامات حفظ حقوق ماه ینور امسال چند خانه نو ساخت را در محله حسن‌آباد پورا ویران کرده بودند. آن زمان هم صحبتان ما در مقامات شهر دوشنبه گفته بودند که موافق طرح ژنرالی پایتخت در زمین های محله حسن‌آباد باید ارچه و درختان دیگری آرایشی شنونده شود، چون برای بنیاد خانه موافق نیستند. شکایت‌ها از تخریب منزل ساکنان در گذشته نیز بارها صدا داده است. دادستانی کلی تاجیکستان قبلا خبر داده بود که در سال 2020 برای فروش زمین و پیشنهاد حجت‌های قلبکی نسبت به 296 منصبدار پرونده گشودند. موضوع تقسیم ناعادلانه زمین برای بنیاد خانه و با گذشت سال‌ها تخریب آنها سال‌ها باز در تاجیکستان داغ می‌ماند. هرچند رهبریت کمیته زمین می‌گوید نظارت را پرزور نمودند، ولی در گذشته کارشناسان بارها تاکید نمودند که وجود عامل‌های فساد، نبودی شفافیت و نظارت جدی از عامل‌هایی‌اند که باعث تقسیم غیرقانونی قطعه‌های زمین و بحث میان ساکنان و مقامات شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی میکنم. ماه ینور در تاجیکستان قانون نو خدمت حربی قبول شد که من بعد دعوت به ارتش بر اساس آن صورت میگیرد. این قانون بار اول در تاجیکستان خدمت پولکی را پیش بینی کرد، ولی دعوت بهاری سوالهای زیاده را درباره قانون نو خدمت حربی به میان آورد، از جمله اینکه تقدیر دانشجویانی که در کافدرهای حربی تحصیل کردن چی می شود، یا اینکه ماگستر و محصلین رشته دکتر علم آیا به ارتش جلب می شوند یا نه. مهمتر از این، قانون نو می تواند سرباز شکار یا ابلوه را از بین برد. همه روزه کاربران زیادی رادیو آزادی برای دریافت سوالهای خود درباره قانون نو به ما می نویسند. برای پاسخ گرفتن به سوالها درباره قانون نو مهمان ما هستند دلربا صمدوا، رهبر تشکیلات دفتری آزادی های شهروندی. خانم صمدوا، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. لطفاً نخست میگفتید که قانون نو درباره خدمت حربی و عهده‌داری های حربی از قانون قبلی چه فرقات های اساسی دارد؟
تشکر زیاد برای تکلیف. من امیدوارم که برنامه امروزی ما برای شنوندگان یک معلومات کافی برای آماده شوی مرکه دعوتی میبخشد. قانون از ماه ینور تشکیل عمومی نوگونی ها زیاد دارد. مثلا یک نمودی چه که شما گفتید، یک نمودی نو خدمت را پیش بینی کرده است که شهروندان حقوق دارند که بر عوضی سپردن مبلغ، یعنی آمادگی حربی در مدت یک ماه را گذارند. بغیر از این، قانونگذاری دسترسی پدر و مادران را در وقتی از بقیدگیری اولین گذراندنی فرزندانشان یعنی در سن 16 سالگی امکانیت داده است. صفی دختران رو که باید که معاینه طبی رو گذارانند زیاد کرده است. این هم به فایده کار و به فایده حقوق شهروندان می باشد. لیکن باز یک چند دیگر نوگانی ها هستند که بحث طلبند. امروز بسیار در جامعه سوال ها رو به میان آوردند و می خواستیم که نسبت این ها گویم. مثلا دعوتی مگیستر ها و دکتر پی اچ دی، دعوتی شخصانی که در کافدری حربی تحصیل کردند و مثلا مبلغ دانش رو پرداختند و دیگر مسائلی که مثلا
بله. خب بسیاری از کاربران رادیوی آزادی پرسیدند که بر اساس قانون نو آیا جلب مگیسترها در دوره تحصیلشان به ارتش ممکن است؟
ما این سوال رو یک چند درخواست نوشتیم به مقامات های دخلدار، به پروکوراتور حربی، به وزارت مدافع، ولی ما جواب دقیق نگرفتیم. لیکن از نقطه نظری قانون ما حقوقشناسا می حسابیم که آن نفرانی که سال گذشته، مگیسترانی که سال گذشته ماه سپتامبر علاکای به مهلت یک سال تاخیر حقوق به تاخیر خود را به رسمیت درآورده بودند، نباید که دعوتی بهارونه 2021 دعوت شوند، چونکه آنها علاکای برای یک سال حقوق به تاخیر اندوختنی دعوت را گرفته بودند. لیکن قانونگذاری پیش بینی کرده است که مگیسترها، دکترانت ها، اسپیرانت ها حتی نگاه نکرده که آنها در دوره خوانش هستند میتونند که دعوت کرده شوند. یعنی آنها حقوق از تاخیر را گم کرده.
یعنی حالا مقامات حق دارند که مگیسترها را به ارتش جلب کنند.
اینجا کمی بحث هست، من های یا نگفته نمیتوانم. عموماً قانون پیش بینی کرده است که مگیسترها را میتونن که دعوت کنند. پس از اون که قانون به قوه قانونی درآمد ماهی فوریه، علاقه مگیسترها باید که دعوت کرده شوند. لیکن اون مگیسترهایی که سال سپتامبر، ماه سپتامبر سال 20 علاقه حقوق به تاخیر خود را به رسمیت آورده،
چونکه هر مگیستر خود باید که
یعنی اتسراچکه گرفته بودن. نفرانی که در مگیستراتورا در دانشگاه ها میخوان، آنها در یک سال یک مرتبه سال آغاز سال خانیش یعنی ماه سپتامبر حقوق به تاخیر خود رو به رسمیت میدونن. یعنی دانشگاه روی خط آنها رو به کمیسیت حربی میفرستد و کمیسیت حربی در حجات های خود قید می نماید که این نفران دانشجو هستند و نباید آنها را تا سپتامبر سال آینده دعوت کرد. یعنی ما فکر داریم که تشکلات ما قشناسانی ما آن نفرانی که سال تیرماهی دعوتی تیرماهی سال گذشته علاقه به تاخیر انداخته بودند دعوت را، یعنی اسراش که گرفته بودند با سبب آنها مگیستر بودند، حالا بهارانه نباید دعوت شد.
ولی در کل حق دارند آنها را بود؟
در کل هم علاقه از دعوت تیرماه سال 21 آغاز کرده، همه مگیسترها، همه دکترانت ها می توانند که به خدمت دعوت شوند.
در یک نوروشنی دیگر به ارتش جلب شدنی آنهایی می باشد که در رشته دکتر پیشتی تحصیل میکنند و آنهایی که علاقه دکتر عنوان علمی دکتر پیشتی را دارند. کمی روشنی می انداختید، آیا کدام گروه اینها را می شود به خدمت جلب کرد و کدام گروه آنها را منع است؟
اکنون وقتی که قانون این چیز را به تنظیم در آورد و مقرر کرد، ما باید که قانون را رعایت کنیم و طلبات قانون را به جای آوریم. قانون نه به مگیسترها نه به دکترانت ها حقوق برای تاخیر گرفتن، یعنی اتسراچکا با زبانی روسی، از خدمت حربی را پیش بینی نکرده است. همه آنها دعوت می شوند. اگر عنوان دکتری را گیرند، پس از آن آنها حقوق به آزادشوی دارند از خدمت حربی. یعنی حقوق به آزاد شوی منوی چی رو دارد و خواهد رفته خدمت میکند، نخواهد مثلا حقوق دارد که نرود به خدمت. پس از گرفتن عنوان اینم باید من قید کنم باید. لیکن در رفت خونیش دعوت میشوند.
خوب است. برخی ماگیسترها از جمله از دانشکده صنعت شکایت کردند که آنها را به مجلس دعوت کردند، از اونجا راست به کمیسریت حربی بردند. آیا چنین طرز دعوت از نگاه قانون درست است؟
نوابسته از آنکه شهروند حقوق به تأخیر آزاد شوی دارد، باید که دعوت در اساس قانون گذاری شود. اگر من مثلا شهروند حقوق به آزاد شوی نداشته باشم، معنای آن را ندارد که مرا با هر گونه راههای دلخواه به خدمت برده میتوانند. ماگیسترها درست آنها حقوق به تأخیر انداختن ندارند، لیکن باید که کمیسیت حربی همون طلبات قانون گذاری رو، قانون چه که من میگویم که قانون رو باید که رعایت کنیم.
این طلبات چگونه است؟
باید که دعوتنامه پیش برده رسانند و دعوتنامه رو گرفته پس از امضا کردنش عهده‌دار میشود که حاضر شود به کمیسیت حربی با حجت هایش، با حجت های طبی اش، شخصیتش اومده در کمیسیت، از کمیسیت حربی گذشته، از دکتر گذشته، سلامتیش رو سنجیده. اگر اعتراف کنند که وقت قابل خدمت حربی است، پس وای میتند که دعوتنامه نو رو گرفته، چیز لباس هایش مثلا جمع کرده، خیر خوش کرده برای سفربری به قوه امسال بیاد. پس از این هم وقتی که وای به کمیسیت حربی ولایتی یا جمهوری میاد، باز یک بار دیگر از معاینه طبی گذرانده می شود. پس از اون تنها میتونن او را به خدمت حربی فرستند. این معنی اون را اصلا چه که شما گفتید در مجلس جمع کرده همه آدمان را سرجمانه بردن به رسانیدن دعوتنامه به جای منزل یا اینکه جای کار، جای استقامت ممکن نیست.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما هستند دلربا سمد و رهبر تشکیلات جمعیتی دفتری آزادی های شهروندی. پس از یک آگاهی صحبت را ادامه می دهیم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
قسم اساسی سوالهایی که به ما میرسن از دانشجویان میباشند که حالا در کافدراهای حربی دانشگاه ها تحصیل میکنند. تا این وقت این گروه دانشجویان حق داشتند بعد انجام تحصیل یک ماه دوره آمادگی خدمت حربی را گذرند و رتبه افسر احتیاطی را میگرفتند با رتبه لیتنانت خرد. اما حالا این گروه دانشجویان میگن نمیدونن که با اساس قانونی نفت چی میشه تقدیر آنها. خب سوال من حالا این است که دانشجویانی که در کافدراهای حربی تحصیل میکنند، آیا مثل سالهای قبل بعد انجام تحصیل صاحب بلیت حربی میشوند یا باید یک سال خدمت حربی را ادا کنند؟
در اساس قانونگذاری همه خط کنندگانی کافدراهای حربی باید که یک سال خدمت کرده پس از آن صاحب رتبه و بلیت حربی میشوند.
صاحب کدام رتبه میشوند؟ مثل زمان افسر احتیاط میشوند؟
این وابسته به همون خدمتش و وظیفه ای که در قسم حربی داشت. اگر وای مثلا خدمت نکند من رتبه نمیگیرد پس از ختم کافدرای حربی، لیکن اگر در وقت خدمت و اگر مثلا یکون دستاوردهای زیاد داشته باشد میتونه که با رتبه افسری در کافدرا گرفتن در جمع با دیگر دستاوردها.
یعنی بعد انجام مثلا دانشگاه را ختم کرد، کافدرای حربی را خواندگی از دو نیم سال چی میشد؟ حتما باید رود یا اینکه خواهد رود نخواهد؟ نه
باید حتما رود.
باید حتما رود.
این در اساس های همون عمومی همچنین شهروندانی که کافدرای حربی رو ختم نکردن در اساس با اساس های عمومی رو دعوت میکنن.
خیلی خوب. آنهایی که مثلا در سال دویم، سیم، چهارم میخونن یکان فرقه دارد در مثلا که تحصیل از سال دویم سر میشود در کافدرای حربی تا سال چهارم یکان فرقه دارد؟ یک سال اساسی همین بود. مثلا آنهایی که حالا در کرسی چهار تحصیل میکنن و آنهایی که در کورس سیم تحصیل میکنن هر دوشون در کافدرای حربی میخونن چی میشود هر دوشون؟
اون نفرانی که در دانشگاه حاضر در شعبه روزانه تحصیل میکنن خود آمد نمیشوند، تنها پس از ختم دانشگاه وقتی که فرمان ریکتر آید به ختم میبراید پس از اون اونها روی خط دعوت شوندگان داخل کرده میشوند. مثلا اگر ماه ایون ختم کنن تیر ماه 2021 دعوت می شوند.
خیلی خوب. خب یک کاربری رادیو آزادی چنین سوال نوشته است: من در سال چهارم یا کورس چهارم دانشکده تحصیل می کنم، آیا می توانم با پرداخت مبلغ از خدمت حربی آزاد شوم؟
اینم یک سوال خیلی عجیب است. آید به پرداخت مبلغ خیلی زیاد ما هم سوال ها می گیریم.
ما در پایین گذاشتیم.
در حالی در قانون گذاری پیش بینی کرده شده است که طرز دعوتی شهروندان و مقدار این مبلغی که میتونید سپوریده خدمتی یک ماه گذرید در اساس قراری حکومت مقرر کرده می شود، لیکن تا حال قراری حکومت قبول کرده نشده است و من نمیتونم که پیشکی یکان روشنی اندازم یا یکان مشورت دهم، لیکن این حقوق است. هر شخص میتواند که حقوق دارد که این نوعی خدمت رو انتخاب کرده گذرد.
خیلی خوب. بعضی دانشجویان پرسیدن آنها برای تحصیل در کافدره حربی با دانشگاه شرطنامه بستند در آغاز دانشجو شدن. اگر دانشجویان بعد ختم کافدره حربی صاحب بلیط حربی نمیشوند، پس تقدیر این شرطنامه چی میشود؟
این رو البته باید که با دانشگاه با وزارت معارف گفت و شنید کرد. چرا که ما در برامت های پیشینی خود گفته بودیم ما از موقع سوستی وزارت معارف در حیرت هستیم. می بایست که من فکر میکنم که وزارت معارف حدی اقل دانشجویانی دکترانتور رو حفظ کرده، اونها رو از علم دور نمیکرد. اینچنین اون نفرانی که در کافدره حربی میخوانند، من فکر میکنم که علاقه نفرانی که پرداخت کردند باید که اونها تا آخر خوانده ختم کرده، چخیل که در شرطنامه نویسته شده است. من فکر میکنم که از نقطه نظری حقوق انسان باید تمخل میشد، لیکن چی میتوانیم گوییم؟ قانون نو قبول شده است، قوه قانون نظر به شرطنامه بالاتر است و دانشجویان میتوانند که طلبات های خود را نسبت ویران شدن شرطنامه به دانشگاه خود رسانند.
یعنی شما فکر میکنید آزاد نشدن آنهایی که در رشته مگیستراتور یا دکتر علم تحصیل میکنند این اساسی وزارت معارف بود؟
فکر میکنم ها، چون که اینا دانشجویان هستند.
خیلی خوب. خب یک کاربر رادیو آزادی پرسیده است من در کورس 5 در دانشکده تربیت جسمانی فاکولته آمادگی دفاع حربی تحصیل دارم، آیا به من رتبه حربی میدهند یا نه؟
اگر در نظر داشته باشند که کافدری حربی کتی تو خدمت نکنند نه،
یکم رتبه حربی نمیگیرم. خیلی خوب. یک سوال از دیگر که کاربران زیاد میپرسند، تقدیر دانشجویانی که در از تاجیکستان در دانشگاه‌های خارجه تحصیل میکنند ولی با سبب بسته بودن راه‌ها در دوره پاندمی نتوانستند که به مکان تحصیلشان حاضر شوند، آیا جلب آنها به ارتش ممکن است یا نه؟
سال گذشته خودم وزارت مدافع هم یک درباره همین به این سوال‌ها جواب داده بودند، گفته بودند که اگر در دو همون دانشگاهی که دانشجو در آن تحصیل میکند معلومات نامه آیدی تا حال و اگر ستاتوسی دانشجو را داشته باشد و را دعوت نمیکند، نو بسته از آنکه مثلا دیستانسیون نمیخوند یا اینکه رفت نمیتوند. اگر خورج نشده باشد، اگر وی خورج شده باشد، مثلا حاضر دانشجویان شکایت کرده استودند که نرخی چپته ها خیلی گران است، آنها رفته نمیتوانند، علاقه دانشگاه طلب کرده است که آنها بیایند و یا تحصیل را دوام دهند. اگر آنها خورج شوند، علاقه حقوقی دانشجوی را دست می دهند و می توانند که آنها را دعوت کنند.
کاربران عزیز، بسیاری از شما درباره حجم مبلغی که برای آزاد شدن از خدمت حربی پرسیدید. پاسخ به سوال شما این است که تا حال وزارت مدافع تاجیکستان حجم مبلغی را که بعد از پرداختی آن جوان از خدمت در ارتش آزاد می شود اعلان نکرده است. مسئولین وزارت گفتند که بعد موافقه با وزارت اداره ها و تصدیق شدن آن از جانب حکومت حجم مبلغ اعلان خواهد شد. خب دلربا سمند و می خواستم درباره این مبلغ کمی روشنه می انداختید که ها می توانند با سپردن مبلغ از خدمت آزاد شوند و که ها حق ندارند.
افسوس که این هم حالا انیق نیست، چون که در قانونگذاری گفته شده است که این مسئله ها رو قراری حکومت باید که روشنی اندازد. تنها در آنجا گفته شده است که نفر یک صورت حساب مخصوص شده می شود که باید که پرداخت ها رو اونجا گذرانند، لیکن کی حقوق دارد برای این خل نمود خدمت معین نیست.
خیلی خوب. حتی معلوم نیست که مثلا پولی که جوانان به همون فوند به همون صورت حساب می گذرانند به کجا می روند؟
افسوس که نه، من امیدوارم که این به ارتش می رود و علاقه برای بهتر کردن شرایط ارتش، برای گذاشتن ارتش شرطناموی این یک قدم می شد، لیکن در قانونگذاری پیش بینی کرده نشده است. من امیدوارم که در قرار حکومت این را درج می کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبت ما بودند دلربا صمد و رهبر تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه در اینجا با شما خداحافظی می کنم.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در محوره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافتی ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان پی میگیریم. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع برنامه امروز 23 اپریل. به قبل نزدیکان اسدالله اسماعیلوف، امام خطیب مسجد یکچینور دوشنبه، اقتباس از شعر اقبال لاهوری باعث بازداشت شده است. بسیاری از ساکنان تاجیکستان با هر راه واسطه تلاش میکنند به روسیه سفر نمایند، چون میگویند توان خوراندن اولهایشان را ندارند.
خام چند خط پول ذخیره داشتیم و خوردیم یه سال دیگه دیگر قرض کردیم.
خانه های مون را ویران نکنید، تقاضای ساکنان محله اسنوبودی کنار دوشنبه از مقامات.
یا شوی یک شوی دید چی دارم، نمی ربا چی دارم آخی دیل جگر شخونه می ده خیصه دار می ده قدر فکر نکده اول گرفتیش.
کارمندان امنیت تاجیکستان امام خطیب یکی از مسجدهای کوچه یکچینور شهر دوشنبه ملا اسدالله اسماعیلوف را بازداشت کردند. نزدیکانش میگویند اسدالله اسماعیلوف نیز در برابر دیگر روحانیان در مراسم جنازه دوملا حکمت الله تاجیک‌آبادی شرکت داشته است و سه روز پیش دستگیر گردید. در یک هفته اخیر این دومین روحانی است که از سوی مقامات بازداشت می‌گردد. همکارم عبدالله اشوروف به تحقیق این موضوع مشغول بود و طوری میبینید حالا با ما در استودیا قرار دارد. سلام عبدالله. خوب بگو که روحانیون در مسجدهای تاجیکستان از سوی مقامات انتخاب و تعیین میشوند، امتحان هم میسپرند، پس سبب بازداشتی این روحانی چیست؟
سوالو مقامات درباره بازداشتی اسدالله اسماعیلوف فنوس شرح ندادند. نزدیکان سبب بازداشت او را نمیدونند. قدرالدین اسماعیلوف، یکی از برادران اسماعیلوف، گفت تنها همین را میدوند که امنیت برای صحبت برادرش را دعوت کرده است. او گفت سببی به صحبت دعوت شدنی او را هم نمیدوند، ولی تاکید کرد که برادرش دائم با فایده دولت و حکومت و خلق و وطن سخن میگفت و با گروه های نوبرآمدی به گفته او سلفی سخت مقاومت داشت. اسماعیلوف درباره برادرش زیاد صحبت نکرد و گفت چون و چرایی به صحبت دعوت شدنی برادرش را نمیدوند. اما هم صحبتانی آگاهی رادیو آزادی با ارسال یک پارچه نواری سخنرانی او گفتن احتمال این سخنرانی در جنازه دوملو حکمت الله تاجیک‌آبادی برایش مشکل ایجاد کرده است، ولی حالا مقامات چیزی در این باره نشر نکردند و سنجش مستقلانه این معلومات ناممکن است.
این چی سخنرانی بود است عبدالله؟ چی گفته است این روحانی؟
در یک پارچه نواری که از مراسم دفن حکمت الله تاجیک‌آبادی کاربران فرستادند، این روحانی از ازدحام آدمان که به یکدیگر فشار می‌آورند ناراحتی می‌کند و از حاضران می‌خواهد معیار ادب را رعایت کنند و این دو مصرع شعر را از محمد اقبال لاهوری قرائت میکند. در حیرتم از مرام این مردمی پست، این طایفه زنده کش و مرده پرست.
عبدالله، این روحانی در چه شرایط بازداشت شد و مقامات در این باره چی میگویند؟
شهلا سید مکرم عبدالقادرزاده، رئیس شورای علمای تاجیکستان، روزی 23 اپریل در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی خبر بازداشت اسماعیلوف را تصدیق و رد نکرد و از این بیشتر هم صحبت نکرد. گفته می شود اسدالله اسماعیلوف را کارمندان مقامات شب 19 به 20 اپریل پس از انجام نماز تراویح از مسجد کلیدی کوچه یکچینار پایتخت دستگیر کردند. پگاه آن روز مقامات به خانه اسدالله اسماعیلوف واقع در تپه سمرقندی در نواحی رودکی آمده، کتاب ها و ادبیات آنجا بوده را تفتیش کرده، قسمی از آنها را با خود بردند. اسدالله اسماعیلوف 42 ساله، عائله‌دار و صاحب 6 فرزند است و در تپه سمرقندی زندگی میکند. او دانشگاه اسلامی تاجیکستان را ختم کرده و از شاگردانی امان‌الله نعمت‌الله‌زاده، سابق مفتی تاجیکستان بوده است. اسماعیلوف نخست در یکی از مسجدهای نواحی رودکی و بعداً امام خطیب مسجد کوچه یکچینار شهر دوشنبه تعیین شده است. بازداشت اسدالله اسماعیلوف در حال است که روز 22 اپریل مقامات اعلان کردند که عبدالحق عابیدوف، سرخطیب مسجد جامع نواحی شاه منصور، همراه 4 نفر دیگر دستگیر کردند. بازداشت او پس از سخنرانیش درباره پیشواهای دینی در دفن داملا حکمت الله تاجیک‌آبادی صورت گرفت. اما مقامات گفتند او با پیروی از جرایان ممنوعی سلفیه متهم است.
سپاس عبدالله برای صحبت فراگیر. برنده عزیز، یادتون باشد دو هفته پیش یک مادری جوان توجیک 3 فرزند خردسال و فرزندان خودش را در پنجکنت با شاخهای درخت آویخته کشت و مردم این نایه را وحشت زده کرد. رادیو آزادی این هفته در برنامه گپی آزاد مسئله خودکشی مادران با فرزندانشان را با متخصصان و روانشناسان در میان گذاشت و حالا پرچه از آن را با هم میبینیم.
چه حالت پیش میاد که مادر نه تنها از جان خود میگذرد، بلکه کودکانش را همراه با خودش در آغوشش قربانی میکند؟ این نشان دهنده چی است؟
من نمیدونم، این سوال جواب ندارد.
با آغوش گرفتن فرزندان از طرف این زن و خود را با دریا افکندن، این یک نشانه، اگر بیماری روحی نداشته باشد یک نشانه بیان که اعتراضی است.
مردکای ما، یاشای ما گنده، زنکای بی حرمت میکنند.
برندگان عزیز، یادآور میشوم که گپی آزاد روز شنبه یعنی فردا 24 اپریل ساعت 9 به وقت دوشنبه در وبسایت رادیو آزادی و در کانال آزادی ویدیو نشر میشود. بعضی از شرکت‌های هوایی روسی زیر فشار حکومت تاجیکستان نرخ بلیت پروازهای چارتری از این کشور را تا اندازه پایین بردند. احتمال می‌رود که اکنون شماره بیشتری مهاجران تاجیک امکان سفر به روسیه را پیدا می‌کنند. یک مسئله دیگری مهم، هشدار مقامات روس درباره آن است که بعد از 30 ایون به اخراج مهاجران غیرقانونی تاجیک شروع می‌کنند. بنابراین هر نفری که به روسیه می‌رود باید حجت‌هایش را قانونی کند. گزارش همکاران ما از نستایش وریمیا در همین بار است.
بسیاری از ساکنان تاجیکستان با هر راه و واسطه تلاش دارند به روسیه برای کار سفر کنند. برای خریداری کردن بلیط های گران برخی ها حتی قرض می گیرند. می گویند اگر وضعیت اندک دیگر به همین شکل ادامه کند، آنها توان خورانیدن آیله های خود را نخواهند داشت.
خیلی چند پولی ذخیره داشتیم و خوردیم یه سال داخلی دیگر قرض کردیم.
در یک خونه 6 اویله زندگی میکنیم، همه ما روسیه هم بدهیم حوزی ویخده نیسته که در همه خونه روز مونه ببریم. اخی
همه یه سال زندگی بایم باید زوری گذاشته گای باید زوری این روز هست پگه نیست، همین روز کنیم، این روز میخریم پگه کنیم، پگه نمیخریم.
هفته گذشته وزارت کارهای داخلی روسیه از کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع از جمله تاجیکستان طلب کرد شهروندان خود را که در این کشور غیرقانونی به سر میبرند از روسیه بیرون کشند. به اطلاع این نهاد، حدود 4.1 همه خارجی هایی که در روسیه غیرقانونی بود و باش دارند محض شهروندان تاجیکستانند. اما در تاجیکستان مقامات حیرانند که وزارت کارهای داخلی روسیه رقم 247 هزار نفر را از کجا پیدا کردند؟ به گفته رحمان المصف، کارشناس در امور مهاجرت، اگر شماره مهاجران کاری که غیر قانونی در روسیه به سر می برند به این حد بزرگ می بود، آنها نمی توانستند جای کار پیدا کنند.
امکان ندارد که حالا در روسیه 247 هزار شهروند تاجیکستان غیر قانونی قرار داشته باشند. این کاملا غیر امکان است. ثبت نام محل زیست کار کرده باشند. آنجا به سند ثبت اقامت به یگان کارگاه راه نمی دهند. کاردهنده هم به این هوسمند نیست، چون که نمیخواهد برای یک کارگر غیرقانونی 800 هزار روبل جریمه دهد، مگر اینکه در جنگل کار کنند.
با این وجود، رحمان المصف به این نظر است که تاجیکستان برای بازگردانی مهاجرانی که غیرقانونی در روسیه به سر میبرند، ناوابسته به آنکه آنها چقدرند باید تلاش کنند.
анализы показывают, что
تحلیل نشان می‌دهد که روسیه به یک کشور وابسته از مهاجران تبدیل یافته است، چون که بدون مهاجران کاری پیش بردن نمی‌توانند.
نظرسنجی
که از سوی پژوهشگاه بانک ملی تاجیکستان سال 2019 انجام داده بود نشان داد که حدود 70% آیله‌ها در تاجیکستان از حساب پل‌های انتقالی مهاجران کاری درآمد می‌گیرند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دوستانی پرونده مرگ میرانشو جمعیف افسری شعبه عمری داخلی نویه 5 رو برای بررسی به دادگاه سپرده است. میرانشو 25 ساله روز 7 فوریه امسال در شعبه عمری داخلی نویه 5 بر اثر ضربه تیر جون باخت. دوستانی در مرگ او نسیم امیرزاده دانشجوی سال 4 بخش غایبانه اکادمی وزارت کارهای داخلی رو برای کشتار از بی‌احتیاطی عیب دور کرده است. این موده به مهلت از 2 تا 5 سال زندان و محروم نمودن از اشغال منصب رو پیش بینی میکند. میرانشو جمعیف باعث نوزیر منطقوی در نویه 5 خدمت میکرد. هشدارهای به تکرار مقامات در مورد ویران کردن خانه ها ساکنان محله حسن‌آباد را نگران نموده است. مقامات حفظ حقوق به تخریب منزل مسکنان این محله که در کنار دوشنبه جایگیر است شروع کردند. ساکنان میگویند در دست سندهای رسمی را دارند و در صورت ویران کردن خانه هایشان دیگر جایی برای رفتن نمیماند. علیشر ظریفی و امردین علیموف به عرض این مردم گوش دادند.
ساکنان محله حسن‌آباد در اطراف دوشنبه میگویند پس از 3 ماه تخریب چند منزل در این محله مقامات حفظ حقوق دیگر بار به ویران کردن منزل هایشان شروع کردند. این بنا را روز 21 اپریل کارمندان مقامات محلی و حفظ حقوق ویران کردند و به چند دیگر هشدار دادند که منزل هایشان تخریب می شود. فرزانه بابایوا با سختی توانسته است از تخریب منزلش پیشگیری کند.
مقصد که ای خانت برو اول پیشکی آگاه دادن که برو ای خانت ما این خانه را چپه میکنیم. گفتم از کدام سبب چپه میکنیم؟ آخی گفتن که این خانه حجت قلبکی داره. گفتم آخی حجتش تیاره. گفتم آخی حجت قلبکی نداره. مقصد شما خودتون دروغ میگین. چی بعد وقتش گفتم حجت قلبکی کرده میفروشه. امروز گفتم فکر نمیکنه آخه من 8 سال شده خانه را بزور ساز میکنم. گفتم برای از چیمین بلاگ مردک در خود مسکوه کار میکنه که من خانه کنم 4 تا فرزندی میده دارم آخه فکر یعنی فرزنده را نمیکنه. گفت که اگر پیتو با ما افسانه مقصد نموندن که همین گودک ها من گرفتن های دستش گودک ها من دینم 4 تا گودک که میده دارم زدن من ایدن خانه دارم پندفتن من درامندن گودک که من دیدن دو تا گهوره دارم در خانه گهوره من دیدن با برامدن ای خانه بیرون کرم. گفتم برای آخی چی این سال مسلمان هسته دارم اینجا شما میخمی کنه.
حسن‌آباد یک محله نوبنیاد است که در تپه های شمالی دوشنبه قرار دارد. قبلا این زمین ها تابع جماعت چوریاکاران ناحیه رودکی بود و 2 سال قبل قسمی زیادی آن به اختیار ناحیه سینای شهری دوشنبه گذشت. ساکنانش میگویند چند سال باز در این محله به سر میبرند ولی از عادی ترین شرایط برخوردار نیستند.
اینا کجون خو هم جمع از درآمد استودایم مو جو عادل خنون خونه نکدایم نم خیلی پپککیو بو مورا چی دکمین کدن زمین دادن مو خریدایم ای جما چور گودک دور مکتب خونن شرایط ندارم ما امی جاگر چی داشته باشم شرایط داشته باشم میام امی دمی تاریکو میسم او امی خرم همش قینای جایز روما در کجان میستیم.
ساکنان گفتند در دست حجت های رسمی دارند. رئیس جماعت چوریاکاران در صحبت بدون سبب به رادیو آزادی گفت بنیاد منزل ها از سوی ساکنان در این منطقه خودسرانه صورت گرفته است و غیر قانونی می باشد. او شرح بیشتر نداد. مقامات حفظ حقوق ماهی انور امسال هم چند خانه نو ساخت را در این محله ویران کرده بودند. آن زمان هم صحبتان ما در مقامات شهر دوشنبه گفته بودند که موافق طرح ژنرالی پایتخت در زمین های محله حسن‌آباد باید ارچه و درختان دیگری آرایشی شنانیده شود چون برای بنیاد خانه موافق نیست.
به نام پروردگار نه راه داریم نه مکتب داریم نه آدنم عینمی 7 سال دادن بعد دولنی به همه در زدیم به نام خدا قسم. یک شوید چی دارم نمی ربا چی دارم آخه
دل جگر شخونم که تخصیص در میده قجا فکر نکده اول گرفتی.
ساکنان با توجه به اون که در دست سند دارند و با زحمت و خرج مبلغ های سال ها جمع کرده اشان خونه ساختند، از مقامات طلب دارند که به تخریب منزل هایشان خاتمه دهند. شکایت ها از ویران نمودن منزلی ساکنان در گذشته نیز بارها صدا داده است. امریدین علیموف، علی شیر ظریفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
برندگان عزیز، در همین جو نشر نوبتی اخباری آزادی انجام میابد. برای شما در دو روز آینده صورت بفراغت میخواهم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز جمعه 23 اپریل من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین پرزیدنت های تاجیکستان و روسیه روز 23 اپریل درباره در آینده نزدیک گذرانیدن امنیستی مهاجرتی و زیاد کردن تعداد پروازها میان دو کشور تلفنی صحبت کردند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان اطلاع داد که در گفتگوی پرزیدنت های دو کشور همچنین مسئله بازگشت دانشجویان تاجیک به دانشگاه های روسیه مطرح شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان در این تماس تلفنی همزمان خواستاری همکاری جانب روسیه به خصوص در مبارزه با پاندمی همگیری کووید 19 شده است. تماس تلفنی امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در حال صورت می‌گیرد که الکساندر گراوای معاون وزیر کارهای داخلی روسیه روز 16 اپریل از نمایندگان کشورهای دولت‌های اتحاد مستقل خواست مسئله بودوباش غیرقانونی مهاجرانشان را در این کشور حل کنند. به قول مقامات روسیه فعلا در حدود این کشور 247 هزار مهاجر کاری تاجیک غیرقانونی بودوباش دارند. در جلسه کمیته دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا مسئله چاره‌های شدید کننده فشار بالای رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی بررسی شد. روز 22 اپریل در جلسه وینا موضوع آزادی بیان در روسیه بررسی شده است. در این جلسه معاونی رئیس هیئت ایالات متحده آمریکا در صحه الیزابت روزنستاک سیلر سخنرانی کرد. او تاکید نمود که ایالات متحده آمریکا نگرانی اتحاد اروپا و دیگر اعضای این سازمان را پشتیبانی میکند که از ادامه سرکوب های آزادی بیان در روسیه صحبت کردند. او گفت که با ادامه بررسی های تعقیب های ژورنالیستان جداگانه در روسیه آماده است. با عنوان یک مثال، نماینده ایالات متحده آمریکا با شرکت خادمان FSB کافتوکاپ شدن اداره وبسایت واژنی استوری و هم خانه سردبین آن رمان آنین را یادآور شد که مورد بازپرسی هم قرار گرفته است. الیزابت روزنستاک سیلر تاکید کرد که پیش از این کافتوکاپ ها اداره نشریه چندین تحقیقات ژورنالیستی خود را در زمینه فعالیت های فسادکارانه مقامات بلندپایه روسیه نشر نمود. دیپلمات آمریکایی گفت که چند حادثه اخیر تشویش آوری دیگر مربوط به ژورنالیستان تحقیقگر می باشد. او اینچنین از رید یادآور شد که 14 اپریل در دفتر نشریه دانشجویان ژورنال دوکسا برپا شد. نماینده ایالات متحده آمریکا گفت که همه این بیانگری بد شدن فضای بی‌جزایی برای تعقیب و ترس دادن ژورنالیستان مستقل می باشد. روزنستاک سیلر از حجم از حد زیادی جریمه های هم گفت که به دفتر رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی در روسیه در رابطه با رد شدن طلب روسکامنادزار در باره به حیث اگنت خارجی ثبت شدن این رسانه بار شده است. او گفت اینجا در شورای دائمی هیئت روسیه چندین بار تلاش کرد تصور دروغین را ایجاد کند که گویا تدبیرهای دهشتناک ضد رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی با چهارچوب کاری قانونی تلویزیونی آرتی و خبرگزاری سپوتیک در ایالات متحده آمریکا موافقت میکند، چنین مانندی وجود ندارد. کرمل با فعالیت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در روسیه مانع ایجاد میکند و میخواهد این رسانه را از کشور خارج کند. حکومت ایالات متحده آمریکا برعکس به هیچ شکل با کره رشتودی و سپوتنیک در ایالات متحده آمریکا مانع ایجاد نکرده است. والدین بعضی از محصلین میگویند نظارت برای داشتن نقاب طبی در مکتب ها سخت‌تر شده است و فرزندان آنها را بدون نقاب به دبستان راه نمی‌دهند. به جز مکتب در مسجد و فرودگاه نیز نظارت قاعده های بهداشتی در روزهای اخیر پرزور شده است. مقامات میگویند جای خواطری نیست و این چاره ها به خاطر پیشگیری از سرایت بیماری سرایتی است. کارشناسان میگویند خطر در کمین است و امکان دوباره سر زدن بحران کرونا ویروس در کشور جای دارد. اسامیدین بابایف یک مسئول ریاست معارف شهر دوشنبه برتری آزادی گفت دستور ویژه صادر نشده است، تنها با مقصد پیشگیری همه گونه بیماری های سرایتی رعایه قاعده های بهداشتی طلب کرده می شود. وی گفت
تنها رعایه قاعده های بهداشتی با مقصد پیشگیری همه گونه بیماری های سرایتی تمام. بعد وی از که ستاد جمهوریوی تا حاضر مثال به نقاب آمدن یعنی دستور شیدگی نیست از جانب ستاد جمهوریوی که همین رجعه نقاب مثال پورا برداشته شود.
ولی تنها مکتب ها نیستند که در هفته روان نظارت قاعده های بهداشتی در آنها پرزور می شود. در مسجد ها هم که یکی از مکان های تجمع ساکنان هستند این نماز جمعه از نمازگزاران طلب می شد که به نقاب به مسجد ندرآیند. از جمله در مسجد جامعه شهر باختر مرکز ولایت خطان این هفته نمازگزاران را به نقاب به داخل مسجد راه نمی دادند. امام خطیب مسجد هم در صحبتش از نمازگزاران خواست که فاصله اجتماعی را رعایت کنند، هرچند مشاهده می شد نمازگزاران این قاعده را رعایت نمی کردند. بجز از مکتب و معارف اخیراً مقامات نظارت در فرودگاه ها را هم پرزور کردند. بر اساس قاعده نو اکنون از مسافرانی که از استانبول و کابل به دوشنبه می آیند در فرودگاه دوشنبه تکراراً تست می گیرند.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
دادستانی پرونده مرگ میرانشاه جمعیف یک افسر شعبه امور داخلی نایه 5 را برای محاکمه به دادگاه سپرده است. میرانشاه 25 ساله روز 7 فوریه امسال در شعبه امور داخلی در نایه 5 بر اثر ضرب تیر تفنگ جان داد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. دادستانی در مرگ او نسیم امیرزاده دانشجوی سال 4 بخش غایبانه اکادمی وزارت کارهای داخلی را به کشتار از بی‌احتیاطی عیبدار کرده است. یک منبع از دادگاه ناحیه 5 روز 23 اپریل بر رادیو آزادی گفت نسیم امیرزاده با ماده 108 قسم دوم یعنی همان کشتار از بی‌احتیاطی گمانبر دانسته می شود و پرونده برای بررسی در دادگاه قبول شد. این ماده به مهلت از 2 تا 5 سال زندان و محروم کردن از اشغال منصب را پیش بینی می کند. میرانشاه جمعیف به حیث ناظر منطقوی در جماعت دیهات کبود سیفیدینف در ناحیه 5 خدمت می کرد و 7 فوریه سال روان هنگام اجرای وظیفه خدمتی در بینای شعبه امور داخله هنگام قبول سلاح از تیر کلاشنیکوف که از سوی همکارش پرانده شده است هلاک شد. مقامات گفتند که تیر از بی‌احتیاطی پرانده شده است. خالق نظر جمعیف امک میرانشاه بر رادیو آزادی گفت آنها با عادلانه صورت گرفتن مرافع امیدوار هستند. خالق نظر جمعیف افزود اگرچه میرانشاه جمعیف کارمند شعبه امور داخلی بود، سرداری آن محمودزاده شمس‌الله مریگان مراتبه قبول نکرد و با پدر جبر دیده صحبت هم نکرد و عذر نپرسید. دو مراتبه کوشش به قبول محمودزاده را یافتن کردیم ولی موفق نشدیم. پایان اقتباس. با گفته خالق نظر جمعیف به این خاطر آنها به پرزیدنت دادستان کل و دادستان ولایت خطلان شکایت بردند. خالق نظر جمعیف میگوید پروندان کارمند ملیسه که از بی‌احتیاطی برادرزاده او را پرونده است از آنها عذر پرسیدند تا از گناه فرزندشان گذرند. خانواده میرانشاه جمعیف گفتند حادثه موافق قانون بررسی کرده شود. میرانشاه جمعیف 7 ماه پیش از شعبه کارهای داخلی ناحیه جیهون به ناحیه 5 به کار گذشت و عنوان لیتنانت کلان ملیسه را داشت.
تیمات هم می شوم دورم هوای
والدین بعضی محصلین میگویند نظارت برای داشتن نقاب طبی در مکتب ها سخت‌تر شده است و فرزندان آنها را بدون نقاب به دبستان راه نمی‌دهند. به جز مکتب، در مسجد و فرودگاه نیز نظارت قاعده های بهداشتی در روزهای اخیر پرزور کرده شده است. مقامات میگویند جای خواطری نیست و این چاره ها به خاطر پیشگیری از سرایت بیماری های سرایتی است. کارشناسان میگویند خطر در کمین است و امکان دوباره سر زدن بحران کرونا ویروس در کشور جای دارد. در این باره من مولانا رجب یوسف گزارش میدهم. افضل شاه قادرف ساکن شهر دوشنبه دو فرزند مکتب خوان دارد. میگوید این هفته وقت فرزندانش را به مکتب برد، پاسبان آنها را به داخل راه نداد و طلب کرد که اول دو سه نقاب و آنتی سپتیک داشته باشند. والدین پنج محصل دیگر نیز به مانند افضل شاه قادرف گفتند نظارت در مکتب های پایتخت سخت شده است. این پدر و مادران اساسا ساکنان شهر دوشنبه هستند. مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی هم در چند مکتب دوشنبه نشان داد که پیش از وارد شدن حرارت خوانندگان را میسنجند و از آنها طلب میکنند که نقاب طبی پوشند. یک دیکتور مکتب پایتخت هم برای آزادی گفت هفته روان از شعبه معارف به آنها دستور دادند که رعایت قاعده های بهداشتی را در مکتب ها سخت‌تر کنند. اسامالدین بابایف یک مسئول ریاست معارف شهر دوشنبه برای آزادی گفت دستور ویژه صادر نشده است، تنها با مقصد پیشگیری همه گونه بیماری های سرایتی رعایت قاعده های بهداشتی طلب کرده میشوند. بابایف افزود
تنها رعایت قاعده های بهداشتی با مقصد پیشگیری همه گونه بیماری های سرایتی تمام. بعد وای از که ستاد جمهوریوی تا حاضر مثال به نقاب آمدن یعنی دستور شدگی نیست از جانب ستاد جمهوریوی که همین رجای نقاب مثال پورا برداشته شود و همه خاطر با مقصد رعایت حتمی بهداشتی با مقصد پیشگیری همه گونه بیماری های سرایتی.
ولی تنها مکتب ها نیستند که در هفته روان نظارت قاعده های بهداشتی در آنها پرزور می شود. در مسجد ها هم که یکی از مکان های تجمع ساکنان هستند، این نماز جمعه از نمازگزاران طلب می شد که به نقاب به مسجد ندرآیند. از جمله در مسجد جامع شهر باختر مرکزی ولایت ختلان این هفته نمازگزاران را به نقاب به داخل مسجد راه نمی دادند. امام خطیب مسجد هم در صحبتش از نمازگزاران خواست که فاصله اجتماعی را رعایت کنند، هرچند مشاهده می شد که نمازگزاران این قاعده را رعایت نمی کردند. بجز از مکتب و معارف اخیراً مقامات نظارت در فرودگاه ها را هم پرزور کردند. بر اساس قاعده های نو اکنون از مسافران که از استانبول و کابل به دوشنبه می آیند در فرودگاه پایتخت تکراراً تست می گیرند. رعایت قاعده های بهداشتی در مکتب و مسجد و فرودگاه ها در حال پرزور می شوند که مقامات می گویند از آغاز امسال در کشور یگان حالت سرایت به کرونا ویروس ثبت نشده است، ولی برخی متخصصان به این گفته ها شبهه دارند و می گویند امکان دوباره سر زدن بیماری در کشور زیاد وجود دارد. کارشناسان میگویند پرزور کردن نظارت در جایهای جمعیتی و مثل مکتب و مسجد به آن خاطر است که حکومت از دوباره سر زدن بحران کرونا ویروس در کشور نگران است. عبدالخلیل خالق‌زاده مدیر بیمارستان ابن سینا میگوید مرزها باز شده، رفت و آمد زیاد شده است و مقامات برای پیشگیری چاره میاندیشند. خالق‌زاده میگوید خطر همچنان باقی است، چون به گفته او
طبیعی است که یک قسم زیادی آدم ها ممکن از این زیادی مردم گذراندن، ولی نیمی دیگری مردم نگذرانده هستند، همونان میتوند بگشته باشند.
مدیر بیمارستان خصوصی ابن سینا افزود برای پیشگیری مؤثر باید واکسین زنی در کشور به مراتب بیشتر شود.
یکم همون واکسین زنی، هرچی بیشتر واکسین زنی، بعد تا همون 60-70% مردم واکسین شدن شون، البته با همون ماسکه و همون نگهداری فاصله و همون شستن دست و همینا مهم میشه. خودشون کم از همگی 100 هزار دوز آوردن، ما باید حداقل 5 میلیون دوز واکسین شد.
طبق اطلاع وزارت تندرستی تاجیکستان از 10 ینور به این طرف در کشور یگان حالت گرفتاری با کووید 19 ثبت نشده است. تقریبا همه محدودیت های جاری شده به خاطر پیشگیری از کرونا ویروس در تاجیکستان برداشته شده است. پروازها هم با روسیه، ازبک پاکستان، ترکیه، افغانستان، امارات متحده عرب و قزاقستان دوباره برقرار شدند، ولی در هفته های اخیر کرونا ویروس نو در کشورهای نزدیک به تاجیکستان دوباره افزایش یافته است. از جمله تحقیق نشان داده است که در میان گرفتاران بیماری کرونا ویروس در قرقیزستان نوهای نو بریتانیایی، آفریقایی و هندی و روسی نیز هستند. در پس منظر افزایش سرایت به کرونا ویروس در کشورهای جهان، مردم تاجیکستان به دو بخش تقسیم شدند. برخی ها به حرف مقامات درباره نبودن کرونا ویروس باور کرده قاعده های بهداشتی را صرف نظر میکنند، ولی گروه دیگر میگویند برای احتیاط نقاب میپوشند و فاصله اجتماعی را رعایت میکنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گوگوش آوازخوان شناخته ایرانی روز نوروز آلبوم نوی را با نام 21 روزی 21 مارس نشر کرد و دارای 7 ترانه است. آنها را سیاوش قمیشی، آوازخوان، ترانه‌سرا و آهنگساز معروف و رها اعتمادی، ترانه‌سرای دیگر ایرانی آفریدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. گوگوش در مصاحبه با رادیوی فردا بخش ایرانی رادیو آزادی گفت ترانه‌های سیاوش قمیشی را با عشق خوانده است.